عشا، گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا، راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه از رادیو مانی.
با درودهای گرم به شما شنوندگان خوب رادیو مانی. مانی هستم و یک بار دیگر شما شنونده برنامه عشا راستی هستید. واژه عشا یک واژه ایرانی است به معنای خرد، راستی و نظم حاکم بر هستی، و از این روی این نام زیبا رو ما برای این برنامه برگزیدیم. در این برنامه ما بیشتر به مفاهیم عمومی و در واقع کلی در فرهنگ و خرد ایرانی میپردازیم، در گذشته ایران، در سنجش تعریف‌هایی که از گذشته برای مفاهیم بوده با آنچه که امروز در ایران یا در جهان جاری است. ما در هفته‌های گذشته در خدمت آقای موبد کامران جمشیدی و آقای کیخسرو آرش گرگین بودیم. در این برنامه، این سومین برنامه ما هست در همین ارتباط. در برنامه پیشین ما نخست کوشیدیم تعریفی از خرد از دیدگاه ایرانی بدهیم و بعد از دیدگاه غربی اینها رو با هم در برابر هم مقایسه کنیم، بسنجیم و به خرد در کیهان یعنی همان نظم حاکمه بر کیهان اشاره داشتیم، به خرد در آیین یا تفکر و منش زرتشت اشاره داشتیم و به طور کلی به خرد در تداوم فرهنگ ایرانی. و از اونجایی که بحث ما داغ شد و به پایان نرسید، بر آن شدیم تا این مسئله رو در این برنامه هم با هم بررسی کنیم و به امید گسترش خرد با هر رنگ و طعم و بو و معنایی که دارد، به ویژه در میهن ما ایران که بی خردان مسلمان خرد ایرانی را نابود کرده اند و ایمان اسلامی را به جای خرد انسانی گذاشتند. درود میگویم به هر دوی شما میهمانان گرامی، آقای جمشیدی و آقای گرگین، و این بار از آقای آرش گرگین آغاز میکنیم تا نظراتشون رو در این میان در این باره با شما در میان بگذارند و بعد ببینیم که آقای جمشیدی چه میگویند و برنامه ادامه خواهد داشت. آقای کیخسرو آرش گرگین، روزگار بر شما خوش، خوش آمدید. این شما و این هم میکروفون، بفرمایید.
روزگار بر شما هم خوش مالی گرامی. درود بر شما و درود بر موبد جمشیدی گرامی، درود بر همه شنوندگان. بله، موضوع دوباره خرد هست و این کارکرد خرد چیست و به هر حال ما چه موضع‌گیری در حوزه تمدنی خودمون نسبت به اموری که امروز ذیل مفهوم خرد شناخته میشه میتونیم داشته باشیم. این مسئله بسیار مهم هست، چون تعیین جایگاه خرد و تشخیص نوع خرد و جنس خرد دارای این اهمیت هست که سرنوشت انسان‌هایی که امروز در حوزه تمدنی و در زندگی می‌کنند به کدوم سو خواهد گرایید و ما نسبت به پدیده‌های گوناگون جهان نوین امروز بر چه پایه‌ای و چگونه می‌توانیم موضع‌گیری بکنیم، چه چیزهایی رو می‌توانیم بپذیریم و چه چیزهایی رو باید پس بزنیم. از این روی هست که تعیین و تشخیص نوع و جنس خرد بسیار با اهمیت هستش. ما یک نوع خرد نداریم، بلکه خردهای گوناگون داریم و اینها در هر حوزه‌ای داره کارکرد ویژه خود هستند. مثالی میذارم از دینکر، میگوید خرد کار ای ویزیداری کردن، ادوی ادوتر شناختن، هانی وی گرفتن، ادهانی وتر هشتن. این در دینکر شش اومده. بدین معنی است که کار خرد گزینش هستش. خرد کار اید ویزیداری، ویزیداری کردن، نیک و بد را شناختن، و ادوتر شناختن، آن به گرفتن، آن چه که را نیک است برگرفتن، آن بتر هشتن، آنچه را که بد است فرو گذاردن و هشتن. خب این مسئله کارکرد خرد به مساوی ابزاری برای شناخت نیک از بد، همون گونه که میبینیم ریشه در باورهای فلسفی کهن ما داره. در فلسفه مغان بزرگترین کار خرد همین باشناختن نیکی از بدی هستش. اینک این پرسش به میان میآید که برداشت ما و تعریف ما از نیک و از بد چیست؟ خدمت دوستان عرض میکنم، آن چیزی که نیک است، نیکی هست که در بردارنده نیکی همگانی دام هست. یعنی همین تفاوت ماهوی هستش میان تمدن ایران شهری و تمدنی که ما ذیل تمدن آتنی یا سپس رومی میشناسیم. در اونجا نیکی، امر نیک، امر خیر، بنوم، امری هستش محدود در چارچوب خواست و کام انسان. در درون حوزه تمدنی ما چارچوب و خواست و کام انسان امری هستش خودش محدود در چارچوب نیکی همگانی همه آفرینش. یعنی انسان دارای یک مأموریتی هستش که نیکی خودش رو هماهنگ بکنه و همراستا بکنه با نیکی دیگر اجزای هستی. حال مسلماً در فرهنگ‌های گوناگون این هستی دارای تعاریف گوناگون هستش. ما در رابطه با خودمون صحبت می‌کنیم. در درون فرهنگ ما عناصر و اجزای گوناگون هستی دارای روان و دارای خرد هستند. خرد صرفاً امری انسانی نیستش. بازشناسی نیک از بد این رو حیوانات هم دارن و در نوع خودشون بهش عمل میکنن. انسان دارای یک جایگاه برتری هستش به خاطر مسئولیت و خیشکاری بزرگترش. این با اون مسئلهی که در تمدن ابراهیمی بهش اشرف مخلوقات گفته میشود و انسان دار تافتهی جدا بافته میکند و تبدیل میکند به استعمارگر هستی کاملا متفاوت است. آنکه بارش بیش برفش بیش، برفش بیش بارش بیش. رو همین حساب ایرانیان بر این باور بودن که ما به درون هستی اومدیم برای مبارزه کردن با بدی و برای از بین بردن تمام عناصری که ما ذیل مفهوم اهریمن میشناسیم. میتواند رنج و درد و بیماری باشد، این میرود در درون حوزه پزشکی. میتواند ستم باشد، میرود در حوزه سیاست. میتواند قهر و بددلی باشد، میرود در حوزه روابط بین انسانی. میتواند خیانت باشد، میرود در رابطه برای مثال زن و مرد. وظیفه ما به عنوان موجودات خردمند که از طریق خردمون نیک رو از بد تشخیص میدهیم ایستادن در برابر این عناصر و فروزه‌های اهریمنی هست. برمیگردم به پرسش نخستین، بر اساس یک چنین خردی ما برای مثال موضع‌گیریمون در رابطه با بمب اتمی چیست؟ آیا ما میتوانیم بر اساس خرد ایران شهری که داریم بمب اتمی رو جایز بدانیم؟ یک پرسش اساسی هستش امروز برای ما. برای مثال آیا ما میتوانیم به عنوان کسانی که از خرد ایران شهری پیروی میکنن مسئله مثل یک اتحادیه مثل اتحادیه ناتو رو میتوانیم بر بتابیم یا نه؟ اینها پرسش هایی هستن که ما نمیتوانیم ازشون تن در بزنیم. برای مثال دیگه میزنم، آیا ما میتوانیم با برخورداری از این خرد فرضاً سدهایی که در سر تا سر ایران دارد ساخته میشود برای رسیدن به برق بیشتر، آیا میتوانیم اینها رو بپذیریم؟ بر چه اساسی ما میتوانیم گزینش بکنیم و بر چه اساسی میتوانیم تصمیم بگیریم؟ فراموش نکنیم یکی از ویژگی های مهم دین زرتشت برگزیدن و تصمیم گرفتن هست. زرتشت در حقیقت میگوید من تصمیم میگیرم و پس هستم. یعنی گزینش میان نیک و بد در درون گاتها، این چیزی که من خدمت شما از دین کرد نقل کردم، ریشه در خود گاتها داره که امیدوارم جناب جمشیدی هم بهش اشاره بکنن. از این رو من فکر میکنم ما باید یک چارچوب ارزشی مشخصی برای خودمون داشته باشیم که بتوانیم در رابطه با مسائل گوناگونی که در زندگی امروزمون به وجود اومده و در آینده هم خواهد بود، تصمیماتی بگیریم که عقلانی باشه، خردمندانه باشه و برخوردار از یکی از مهمترین ویژگی‌های ایرانیان میانه روی هستش، پیمان، برخوردار از میانه روی باشه، نه از اون ور بام بیافتیم نه از این ور بام بیافتیم. سخن رو کوتاه میکنم، میسپارم به دست دوستان و شنونده هستم.
سپاس آرش گرامی. آقای کامران جمشیدی، شما در این زمینه اگر سخنی دارید نخست با ما در میان بذارید، بعد من از شما یک پرسش دیگری دارم.
خواهش میکنم. من هم خب نخست درود میگم به هر دوی شما و به همه شنوندگان و خب پی میگیریم داستان خرد رو که بسیار هم خردمندانه است. خب خیلی چیزها رو دیگه بازگویی نمی کنیم، یعنی تلاش میکنیم نکنیم. خب به هر حال هر سه ما خب در بسیاری موضوعات یکسان میاندیشیم و این چیزهایی که خسرو گرامی گفت خب در باور هممون هست. به هر حال نیکی همگان، نیکی دام و آنچه که میشه گفت برای همگان و همه چیز خوب است، در نهایت آن نیک و خوب میشود. من اگه اجازه بدین باز یه نگاهی از آغاز بکنم که شاید برای شنوندگان یه گونه دیگری هم به این داستان نگاه بکنیم. من اینجوری میگم، کلن از زمانی که نیروی اندیشه در مفهوم انسانیش اون تحول فرگشت خودش رو توی نژاد انسان آغاز کرد و شاید در کرانه هایی از دیگر جانداران روی زمین خود فراتر رفت، دست کم همونجوری که خسرو هم گفت، خب ما میدونیم جانوران هم تشخیص خودشون دارن، گزینشاشون رو دارن، بعد خودشون رو هر جوری که خودشون میاندیشن دارن، که همه اینها چه در اونها و چه در ما در نهایت به نگاهبانی از جان و زندگی برمیگرد. خب در ما انسان‌ها یه خود اون نیرویی که شاید بتونیم پندار بنامیمش یا تصور کردن، خیال کردن، به دوردست تا پرواز کردن از گذشته تا به آینده، اینا ظاهراً در ما نیروی بیشتری داره. به هر روی از زمانی که انسان در این راه افتاد دو دسته یا دو گونه شدیم. حالا من کلیگویی دور میکنم، هیچ مطلقی وجود نداره و همه چیز نسبی است، اما برای اینکه گونه تعریفی از این داستان به دست داده باشم، میتونم بگم یه دسته اون کسانی بودن و هستند که از اندیشه خودشون به آزادگی، به آزادی بهره بردن، میبرن و پویاست اندیشهشون، و دیگری اونایی هستن که نیروی اندیشهشون به یک وسیله‌ای کرانمند شده، مرزین شده، کنترل میشه و اون آزادی جنبش و پویایی رو برای آفرینش نداره. البته همونطور که گفتم همه اینا نسبی هستن. این گروه دومی که گفتم که نیروی اندیشهشون آزاد و پویا نیست، اون چی که این پویایی رو از اونها گرفته و میگیره شکل‌های گوناگونی داره، که حالا اگه از اون نقش ناتوانی یا کاستی های و آسیب های جسمی و تنی و اون که در دستگاه اعصاب و مغز هست اینا رو بذاریم کنار، از کجا میاد؟ از برای خیلی از اون نقش ویرانگری که برخی از اون آموزگاران و پرورش دهندگان نخستین انسان ها یا پدر مادر ها یا هر چی هستن، خودشون هم خب مشکلات خودشون دارن، که این کودک رو یک گونه بیمار ذهنی بار میارن که تا بزرگسالی هم درش هست، تا اون سیستم های باوری که مذاهب هم میشه که بخشی از اونها هستن، که اندیشه و دانش و بینش مستقل یا بر پای خود ایستار و از اون آغاز بد و گناه دونستن و خوردن میوه دانش رو گفتیم که آغاز سقوط و هبوط و یا همون بیرون افکنده شدن انسان از اون بهشتشون دونستن میدونن. خب در این گونه سیستم های باوری پیروانشون نیازی به اندیشه، به مفهوم راستینمون، یعنی به پرستش کشوندن همه چیز ندارن و همه چیز برای اونها میشه که از پیش اندیشه شده، که نخست اندیشگر و نقشه پرداز و اجرا کن اون همون اگه بخوایم بگیم سرکرده آسمانی شده و سپس هم نمایندگانشون به روی زمین و با کتاب‌های مقدس و آنچنانی که دیگه قول معروف همه چی روش هست، دیگه شما نمیخواد بیاندیش. خب در این گونه سیستم ها که ما اون چی که ما بهش خرد میگوییم میشه گفتش که اصلا از ریشه و بن شناخته شده نیست و برایش هم تعریف یا قیمندی وجود نداره، بلکه در برابر اون مفهومی است به نام چی؟ عقل، که در گفتگوی پیشین از ناهمسانی خرد و عقل براتون گفتم که یکی از اینها چنین بود که عقل خودایستا یا مستقل نیست و پژوهشگر و جستجوکن نیست و در صورت که خرد چنین هست و در جستجوی راستی هاست یا واقعیت ها حقایق. خب ما رو به این گروه و باورهاشون و عقل کاری نیست، که البته این هم شکل ایدئالش هست، وگرنه خیلی ها هستن که خودشون در شاید این گروه دیگر میدانیم و میدانن، ولی شاید بخشایی از ما ناخودآگاه میدن تو اون یکی بخش جا میدن. حالا اینو بذاریم کنار. در گفتگاه پیش گفتیم از خرد، گفتیم از گونه هاش، یه یادآوری بازگویی شاید باشه، ولی بعضی وقت بازگویی بد نیست. همونجور که خسرو هم گفت و در تعریف های کلاسیک هم اومده، خرد اون آگاهی و اون نیروی درونیست که میتونه بد رو از خوب یا بهتر بگم که بهتر رو از بدتر یا سازنده رو از ویرانگر باز بشناسه. در این داستان بد و خوب که خسرو هم گفت، من بیشتر سپس میخوام که اینو بازترش کنیم، چون به نظر من یک سوء برداشت یا سوء تفاهم بزرگ تاریخی هست که خیلی ها سرآغازش رو از زرتشت و گاته ها میدونند، اما با یک برگردان نادرست یه دفعه یک خط فکری اصلا به یه سوی دیگری رفته به نظر من، که میتونیم اون رو در موردش صحبت کنیم. خرد رو در فرهنگ ما به دو گونه بخش میکنم، گفتیم چی؟ آست نخرد، گوش و سرود خرد. به سادگی اگه بخوایم وارد زیاد واژه ها رو چیز نکنیم بگیم، این دو همون اندیشه و احساس هستن، یا دریا یا احساس، فکر و احساس، اندیشه و احساس. چنین که وقتی میخوایم تصمیم بگیریم میگیم آقا من فکرم چیزی میگه، اندیشه‌ام چیزی میگه، ولی احساسم چیز دیگه میگه. این احساس که میگیم با اون حس ها فرق داره. احساس یعنی یک نیروی درونی، یک ندای درونی، چیزی از درونت میگه که نه آقا این درست نیست. یا وقتی میگی که هر دو وقتی یه چیزو میگن پس این درسته، برگزین. اینا رو میتونیم با همون آس نخرد و گوش و سرود خردی در واقع بسنجیم، یا میشه گفت با یه تعریف دیگه ای، آس نخرد این ندای درونه که این ندا رو میده، این آوا رو میده، که نام دیگرش هم در اون فرهنگ سروش هستش در فرهنگ ما. اون گوش و سرود خردی این ندا رو میشنوه و از اون به قول معروف به حقیقت باردار میشه، راستی ها رو میفهمه، حقیقت رو در میاره. که این دو برای این که بتونن با هم همکاری کنن و با هم بیافرینن، در اون فرهنگ نیروی سومی هم به قول معروف در نظر گرفته شده، که ساده ترین نامش همون وهومنه یا بهمن است. در واقع این وهومنه یا وهومینو که یه نقش دیگرش یا به یه گویش دیگریش بین دو نیروی سپنتامینو و انگرامینو هم میتواند هماهنگی و هماندازگی ایجاد کند، تا در این هماندازگی و با هم همکاری کردند بتونن بیافرینند، این وهومن یا بهمن خودش خرد هست، که میتونیم خود وهومن یا بهمن رو اصلا به نام خرد، اون خرد سازنده و کارساز و کاربند و اینها بشناسیم. و خود وهومن و درون داستان بهمن رفتن هم خیلی چیزا میآموزه، به خاطری که به صلاح تعریفش اینه که این بهمن یک نیرو یا یه مایه نادیدنیست، یعنی میاد بین دو چیزو به هم وصل میکنه، میچسبونه، هماهنگ میکنه، ولی خودش دیده نمیشه. اینا حالا فقط همین در واقع به عنوان نمادین ما اینو نگاه کنیم و بیایم که جامعه انسانی نگاه کنیم به چگونه نیروهای مخالف همیشه اگه کسی سومی پیدا بشه به قول معروف میانجی کنه، میانی کنه و پادر میانی کنه و کردیت هم نخواد به خودش بگیره، بلکه موضوع مهم چسبوندن اون دو نیرو به هم باشه. به هر حال اینا یه خورده از این داستان خرد و در واقع بهمن یا وهومن و نقشی که خرد در فرهنگ ایران داره که نقش سازنده است، نقش جستجوگره، نقش پاسبان و یا نگاهبان جان هست که بخشایی رو از شاهنامه بار پیش براتون آغاز کردم و از جمله در اون بخش اولش که در آفرینش خرد بود که بسیارم زیباست. و خب میخوام بعد ادامه بدم در بخش بعدی که خرد کاووسی رو یه خود بعد در موردش سخن بگم و خرد جمشیدی رو که البته به نام من حالا جمشیدی هست ولی من فکر نمی کنم از این خرد ها شاید داشته باشیم، امیدوارم که داشته باشیم هممون. بر روی سخن رو کوتاه میکنم و میگذارم و بعد دنبال سخن رو در بخش بعدی در پی میگیرم.
بله سپاسگزارم آقای کامران جمشیدی. شما دوستان به مباحث گوناگونی در جنبه های گوناگون خرد اشاره کردید و من میخوام این رو جمع جورش کنم و به طور متمرکز درباره این مفاهیم بیشتر صحبت کنیم. ببینید ما سه جنبه یا سه وجه شناخت داریم موجودات زنده به طور کلی. چیزی که در بین همه موجودات مشترک هست غریزه است. هم حیوان به طور غریزی میفهمد که کجا باید بخوابد، دشمن در چه موقعیتی نسبت به او قرار گرفته، چه موقع گرسنه‌شه، کجا میتواند آب پیدا کند، چگونه میتواند بچه هاش رو پرورش بده و مسائلی از این قبیل. و این غریزه در انسان هم هست چون انسان موجودی است دوپا. اما وجه دیگر شناخت در واقع خرد هست که شما بهش اشاره کردید و ما در ادامه برنامه باز هم روش تاکید خواهیم کرد. و یک جنبه دیگری در واقع از شناخت ایمان هست، یا ایمان ایدئولوژیک یا ایمان دینی. در واقع ایمان در نزد بسیارانی از مردم جهان جانشین اندیشه و خرد شده و اونها میگویند اندیشیدن کار ما نیست، کار بزرگان دین است، کار کتابهای آسمانی است. آنها میاندیشند، به ما میگویند و ما تقلید میکنیم و بهش عمل میکنیم. خب در واقع ایمان در ضدیت با خرد هست، اما غریزه ضدیتی با خرد نداره، چرا که ما از طریق غریزه و در درون غریزه وقتی که تجربه میکنیم و اندکندک می اندیشیم وارد حوزه خرد میشیم. یعنی خرد یک چیزی نیست که به ناگهان در آدمی زاده شده باشه، یا حتی در یک نوزاد امروزین هم هنگامی که زاده می شود خرد با او زاده نمی شود، بیشتر غریزه است که با او زاده می شود. و همه اون احتمالاً داشته ها و دانسته ها و تجاربی که بشر در طی تکامل خودش در ضمیر ناخودآگاهش یا در دناش ذخیره کرده و اینها به طور ارثی به نسل بعد منتقل میشه. ای بسا یک نوزاد امروزی میزان حساسیتش یا اندوخته های در ضمیر ناخودآگاهش در غریزه‌اش بسیار بیشتر از نوزادی باشد که مثلا 100,000 سال پیش زاده شده. بنابراین ما این سه وجه شناخت رو، یعنی غریزه و ایمان و خرد رو، ضمن ارتباطاتی که با هم دارن یکی نمیتوانیم بکنیم. کیخسرو بر این باوره که حیوانات هم خرد دارند و من معتقدم شاید نام این غریزه است و نه خرد، چون خرد با تجربه و تجزیه و تحلیل تجربه و کسب همه آن چیزهایی که از راه حواس داریم و تجزیه تحلیل اونها به وجود میاد، یعنی کارگاه هست که هر روز صنایعش، محصولاتش رو به رشد و تغییر و تکامل دارند. هرچند اینجا و اونجا هم این تکامل میتواند ناقص باشه و به نتایج نامطلوبی از نظر منافع انسانی بیانجامه، اما خرد امریست انسانی، زمینی و اینجهانی و ربطی به هیچ جای دیگری نداره. کامران از سروش یا ندای درون سخن گفت. من باز هم فکر میکنم که سروش یا ندای درون هیچ ربطی با فراکیهان و فرا انسان ندارد. این یک امر باز هم انسانی و درونی است. یعنی میتوان گفت که سروش فرایند تجربه های اندوخته شده در ماست، در ضمیر ناخودآگاه ماست و اون هست که گاهی به درستی حتی به ما نشان و علامت میده. من برای خودم شاید بیش از چند صد بار در طول زندگیم پیش اومده که افتادن و شکستن مثلا یک بشقاب رو در آشپزخونه لحظاتی قبل از اون حدس زدم و به ناگهان اتفاق افتاده. این حدس زدن و این حس درونی به گونه‌ای روشن نیست که تو بتونی جلوش رو بگیری، ولی پیش از حدوث حادثه یک چیزی در درون من میگه که به زودی این خواهد شکست و تا من بیام این رو روشن بهش بیاندیشم و باش مقابله بکنم قضیه اتفاق میفته. با پوزش. بنابراین من خواهش میکنم از کیخسرو گرامی که در مورد تفاوت‌های اساسی و بنیادین غریزه و خرد بیشتر سخن بگن که سوء تفاهمی برای شنونده پیش نیاد. آقای آرش گرگین بفرمایید.
بله، مسئله خرد و مسئله غریزه، این نگاهی که شما داری مطرح میکنی مالی گرامی یک نگاه ماتریالیستی هستش.
دقیقا.
بله، یک نگاه ماتریالیستی هست و تفاوت بنیادینی که میان خرد و ایمان قائل میشه، میان عقل و ایمان قائل میشه، یا ما میگوییم خرد و باور. این یک نگاهی هستش که من هیچ تلاشی هم نمی کنم که بخوام ردش بکنم و بپذیرم بشه. من خارج از این نگاهیش دارم. توی سیستم ایران شهری این گسست وجود نداره. این مسئله که شما داری میفرمایی ویژه فرهنگ‌های ابراهیمی هستش و اینها یک بر این باور هستن که راه خرد، راه عقل و راه ایمان دوتاست. بعد یک سریشون میان میگوین که ایمان مهمتره و پای خرد چوبین هست. یک سریشون میگن که خیر، عقل و خرد مهمتره، ایمان رو باید گذاشت کنار. و سراسر فلسفه غرب استوار بر همین گسست و دعوای میان خرد و ایمان هستش که در هگل هم خب کاملا مشخص هستش تفاوتی که میان عقل و دانش وجود داره، میان ایمان و دانش وجود داره، این گسستی که وجود داره. و مدرنیتم، تمام مدرنیتم استوار بر همین گسست هست. در حوزه ما اینجوری نیست. توی تمدن ایران شهری این گسست به هیچ وجه وجود نداره، بلکه خرد و باور از یک جنس هست. یعنی اون چیزی که ما خرد میگوییم بهش و اون چیزی که بهش باور میگوییم هر دو منتهی میشوند به خرد اورمزدی. در یک اندرز پریود کیشان هستش، اون وصایای آموزگاران نخستین، که میگوید روش میانجگی ها پدراه خرد. روش یعنی گروش، باور، ایمان. میگوید ایمان، میانجی ایمان خرد هستش. یعنی شما در درون باور و گروش خودت از طریق خرد هستش میتوانی به حقیقت و راستی برسی و این هم دلیل مشخصی داره. به این از این رو هست که هر گونه تشخیص و هر گونه شناختن درست از بد یا راست از دروغ از طریق خرد هست و خرد خودش از جنس اهورامزدا است. بنابراین باور به اهورامزدا تنها و تنها از راه خرد میتواند اتفاق بیفتد. ما در اینجا کاملا باید اون چیزی که محفوظات ذهنیمون هستش به ویژه توی عصر مدرنیته و اون چیزی که از طریق آموزش‌های اسلامی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه وارد ذهن ما شده بگذاریم کنار و ببینیم که متن چه میگوید وقتی میگوید که ور روش میانجیگی ها پد راه خرد یعنی چی. ما یکی از همین دلایل اینی که ایرانیان میگفتن دین و سیاست یکی هستش، برادران توامان هستن، ما تون نامه تمسر یا توسر اینو داریم، یا دین و سیاست مانند نگین هستن و انگشتر، دلیلش همین بود، به خاطر اینکه هم دین و هم سیاست که بهش میگفتن شهریگانی یا خوادایی، اینها هر دو میبایست از طریق خرد به نظم و به نظم اجتماعی میرسیدن. دین دارای مأموریت خودش هست، سیاست و شاهان هم دارای مأموریت خودشون هستن، ولی هر کدوم از اینا موظف هستن از راه خرد به آن چیزی که هدف غایی خودشون هستش برسن. رو همین حساب بود که میگفتن دین و سیاست برادران توامانن. یعنی چی؟ یعنی از درون یک زهدان زاده شدن. اون زهدان هم خرد اورمزدی هستش یا وهومنه هستش. اینا ما باید بفهمیم که اینا چی میگفتن که دوچار بدفهمی نشوید. رو همین حساب این تفاوتی که شما فرمودید میان خرد و باور، بنده بهش باور ندارم. مسئله تفاوت غریزه و خرد، خب ببینید ما درجات تراکم خرد رو وقتی کم و زیاد بشه ما نامهای گوناگونش میگذاریم. اون چیزی که شما میگویید غریزه، بنده میگویم خرد هستش، خرده، نوعی از خرد هستش. اون چیزی که شما میگویید فردن تکامل بخشنده هستش، دارای تجربه هستش، بله اونم یه نوع خرد هستش. منتها اینها نسبت به هم ارجحیتی ویژه‌ای ندارن. ما بر اساس تجربه رسیدیم به بمب اتم، یعنی دارای ابزاری شدیم که در آن واحد میتواند تمام هستی را از بین ببرد. خب اینم نوع تجربه است دیگه. ما بر اساس تجربه توانستیم سیستم های جنگیمون را انقدر کارآزموده بکنیم که رسیدیم به ساختن بمب های شیمیایی. ما از طریق تجربه تونستیم سر همو بسیار خوب کلاه بذاریم. ما از طریق تجربه تونستیم نسبت به هم طوری دروغ بگیم که هیچکی متوجه نشه. ما از طریق تجربه تونستیم میلیون ها انسان را در کوره های آدم سوزی از بین ببریم. خب اینا هم همش تجربه است، اینا هم همش تکامل در بدی هستش. اینو از این رو خدمتتون عرض میکنم که نیمه خالی لیوان هم ببینید. اینها تفاوت های خرد هستش در درون انسان. رو همین حساب متون ایران شری میگویند وهو خردو دوش خردو، یعنی خرد به صرفه خودش هم لزوما چیز مثبتی نیست. تفاوتی که میان خرد دوش و خرد نیک گذاشتن بسیار مهم هستش. ما باید بتوانیم از خرد نیک استفاده بکنیم. این رو باید در نظر گرفت. اگه این رو در نظر بگیریم سپس فکر میکنم تعیین تکلیف راحت تر خواهد شد. برای من بسیار مهم هستش که ایرانیان نسبت به آن چیزی که ما امروز مدرنیته میگوییم و یک چیز کاملا یک پارچه هستش و نمیشود گزینشی باش برخورد کرد. یعنی بگوییم اینجاشو خوشم میآید برمیگیرم، اونجاشو مونتاژ میکنم، اون بخششو نمیگیرم. خیر، مدرنیته یک مکتب مشخص فکری و تمدنی هستش که دارای صغرا کبرای خودش هستش و ما نمیتوانیم ساده انگارانه بگوییم که ایشو میگیریم ایپسیلونشو نمیگیریم. به باور بنده مدرنیته در تمامیتش شکست خورده، یعنی رسیده به جایگاهی که جز ستربنی و جز بدی و دهشت چیزی ازش بیرون نمیاد، یعنی کاملا توبه خالیه. ما ایرانیان باید راه دیگه ای رو بریم، باید برگردیم به تعاریف بنیادین خودمون از جهان هستی، باید برگردیم به مأموریت های تاریخی که خودمون در درون دستگاه فلسفی خودمون تعریف کردیم ذیل مفاهیم گوناگون و اونها رو دوباره بازسازی بکنیم و ببینیم که چه چیزی میتوانیم از توش بیرون بیاوریم و بریم به سمت آینده‌ای بهتر. این راهی که روشنفکری ایرانی، مدرنیته ایرانی، نمیدونم پادشاهان پهلوی، هر کدوم اینها تلاش کردن از طریق مدرنیزاسیون یا از طریق مدرنیته وارد ایران بکنن، روشنفکرا به یه شیوه خودشون، اینها همه به تحلیل نیروهای ما انجام میده و ما رو در یک حالت قمندر قیچی قرار داده که نه خودمون رو میشناسیم نه جهان رو میشناسیم. ما از آمریکا نمیتوانیم جلو بزنیم، در دموکراسی با آمریکا نمیتوانیم مسابقه بدیم، همون گونه که کسی در مسیحیت با پاپ نمیتواند به نبرد بپردازد. ما باید برگردیم و مفهوم خودمون، تعریف خودمون از سیاست، از خدایی، تعریف خودمون از نیکی، از پزشکی، اینی که فرضاً درمان چی هستش. امروز انقدر آنتی بیوتیک وارد چرخه هستی شده که نسبت به همه شما داریم ایمان میشیم. اینا همه سرمایه‌داریه دیگه. سرمایه‌داری یکی از ویژگی‌های مدرنیته است. شما وقتی میری در داخل این، سود میشود مهمترین مسئله. خب این سود به چه بهایی تبدیل میشود به چند تا کنسرن که یک سری سم رو به عنوان دارو داره به مردم میفروشد که آیندهش اصلا معلوم نیست چگونه هست. ببینید اینها رو خدمتتون عرض میکنم به خاطر اینکه خرد کاربردی هستش. ما خرد رو فرضاً توی کتاب و تعریف بکنیم، درش رو ببندیم بذاریم کنار، خب چه نیازی هستش؟ میرویم کپی میکنیم. ولی وقتی میگوییم خرد ایران شهری و اینو باید به کار بگیریم و بیاریم در درون زندگیمون عملی بکنیم، نسبت به مسائل باید موضع‌گیری داشته باشیم و تصمیم بگیریم و یا این را بکنیم یا اون را نکنیم. تصمیم گرفتن بر اساس خرد ایران شهری یعنی بیرون رفتن از این درون جهان سرمایه‌داری سودمحور، بانک جهانی و نمیدونم زیر بار قرض رفتن و کشاورزی رو کنار گذاشتن و تبدیل کردن به صنعت و اینها مسائلی هستش که این مدرنیته با خودش میآورد و پیامبرهای گوناگونی هم داره. تمام دانشگاه‌های امروز ما تبدیل شدن، جوانان ما تبدیل شدن به پیامبران مدرنیته. و یه چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم، بلایی است که 24 ساله در بستر کشور ما و کشورهای مشابه دارد میآید. اینها رو ما باید بیاریم بر روی میز و متفکرین ما، فیلسوفان ما بشینن بر سر این مسائل صحبت بکنن و از خودشون بیاندیشن، نه اینکه بیان رفرات بدن از 4 تا مقاله که در این دانشگاه و در اون دانشگاه پروفسورهای غربی براشون نوشتن و اینا بیان به خورد ملت ما بدن. اینجوری نیست. یعنی این ماهی را برویم که داریم میرویم، به بدتر از اینها خواهیم رسید. غرض من از مطرح کردن امور، آوردن همین پرسش‌های اساسی که زندگی ما و فرزندان آینده ما رو تعیین خواهد کرد، آوردن این پرسش‌ها بر روی میز هستش و تبدیلش کردن به موضوع اجتماعی و موضوع تفکر. صحبت کوتاه می‌کنم، من جان می‌سپارم به شما که سوال‌های بهتر و دقیق‌تری هم بکنی از ما و ما هم بکشیم پاسخ بدهیم.
زنده باشید. پاسخی که شما دادید یه مقدار مسئله رو قامستر میکنه. ببینید شما از فرهنگ ایرانی، در واقع از انسان ایرانی صحبت میکنی و این رو جدا میکنی از انسان جهانی، از انسان به مفهوم عام، در حالی که قضیه اصلا اینطوری نیست. درسته که جوامع گوناگون دارای پیشینه‌ها و تجارب گوناگونی هستند، اما انسانی که بر این کره داره زندگی میکنه یک ماهیت واحد و مشترک داره و انسان امروز دیگه قابل تفکیک نیست. ما نمیتوانیم چارچوبی درست کنیم به نام فرهنگ ایرانی و به گفته شما از این جهان جدا بشویم و معلوم نیست به کجا برویم. مشکل دیگری که سخنان شما ایجاد میکنه این هست که شما دانش و فناوری رو عین خرد میدانید، در حالی که این دو ضمن ارتباطی که با هم دارن با هم متفاوتن. خرد نوعی داوری انسانی رو هم در خودش داره که ما در برنامه پیشین من بهش اشاره کردم که خرد داوری میکند بین نیکی ها و زشتی ها، درست مثل یک قاضی القضاتی که نشسته است و بین دو طرف دعوا داوری میکنه و در نهایت رأی خودش رو میده. حالا البته در موارد زیادی هم این رأی ممکنه درست نباشه، اما ما نمیتوانیم بگوییم که در واقع غریزه عین خرد است. شما اگر دقت کنید که خسرو گرامی پیش از اینکه دانش بشر گسترش پیدا بکنه، بسیاری از آحاد اجتماع، یعنی تقریبا همشون، بر این باور بودن که زمین مسطح است، مثل یک سینی است. خب این متناسب با خرد ناپیشرفته زمان خودشون بود، بهش باور داشتند بی آنکه دانش، آگاهی و فن این رو به اصطلاح تایید کرده باشه. اما وقتی که ثابت شد کره زمین کره هست و هم به دور خودش میچرخه و هم به دور خورشید میچرخه، امروز همه به این باور دارن. این باور با اون باور قبلی تفاوتش در اینه که باور قبلی ربطی به خرد نداشت، بیشتر توی گمان و پندار بود، و باور کنونی به چرخان بودن زمین و گرد بودنش برآمده از خرد است. بنابراین فن آوری و دانش همونطوری که میتواند مثلا سرطان رو درمان کند، به قول شما میتواند بمب اتم درست کنه، همونطور که میتواند پنیسلین، حالا زیاد تزریق شده، خاصیتشو داره از دست میده، ولی تا به اکنون جان بسیاری از انسانها رو نجات داده. خب حالا اگر بدن آدمی بهش عادت کرده، راه دیگری براش پیدا میکنن. ما نمیتوانیم بگوییم که درست کردن این داروها مربوط است به مدرنیته و مدرنیته باطل است، ما اینا رو باید بذاریم کنار. خب پس شما وقتی مریض میشی باید چیکار بکنیم؟ کسی وقتی که حادثه‌ای براش پیش میاد، در یک تصادف اتومبیل زخمی میشه، خون ریزی میکنه، ما باید چیکارش کنیم؟ کسی که کلیش ناراحت میشه باید چیکارش کنیم؟ اگر مدرنیته اینها رو با خودش از درون دانش آورده و تقدیم جهان کرده، به صرف ضدیت فلسفی ما با مدرنیته، ما این آگاهی رو که نمیتونیم کنار بگذاریم و برگردیم به دوران عصر حجر و با خرافات این امراض رو درمان کنیم. و در این حال همین دانش و آگاهی میتواند انسان رو کلون کند، یعنی شبیه سازی کند، کپی برداری کند، و ای بسا چون این اندیشه البته در نظام هیتلری هم بود، روش هم کار کرده بودن، ولی فرصت نشد که عملش کنن، که میخواستن یک نژاد پاک به گفته خودشون آریایی آلمانی درست کنن که قدهاشون یک اندازه باشه، رنگ چشمشون آبی باشه، موهاشون طلایی باشه، تنومند و نیرومند باشن، و به صورت به اصطلاح انسانهای کلون شده ارتش هیتلری رو داشته باشن و جهان رو بگیرن و اداره بکنن. ای بسا خب امکان علمیش الان فراهمه، و ای بسا بشر در آینده همین کار رو بکنه. همه اینا مفاهیم متعددی است. من این بحث مدرنیته و مقابله یا ضدیت با مدرنیته، ارزیابیشون رو دوست دارم بذاریم در یک برنامه ویژه، برای اینکه نه شما الان فرصت کافی دارید که اندیشهاتون رو باز کنید و ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه، و نه من میتونم وارد این عرصه بشم و خیلی در این باره سخن بگم. مدرنیته یک امر انسانی است، مال همه انسان هاست، در همه جهان، در جای بیشتر، در جای کمتر، نقایص خودش هم داره، و میبینیم که پست مدرن ها میان مدرنیته رو نقد میکنن، ولی جامعه ما هنوز حتی وارد مدرنیته، دوران مدرنیته هم نشده. شما میگید جوانهای ما، اشارت به برخی از گروه های جوانان هست که گرایش پیدا کردن به مدرنیته، وگرنه جامعه ما هنوز در دوران پیشا مدرن و شبان رمگی داره زندگی میکنه. من سخنم خیلی طول کشید، پوزش میخوام از این بابت، ولی میدونم که آقای کامران جمشیدی در این زمین هایی که شما مطرح کردید و من گفتم، حرفایی برای گفتن دارن که با هم بشنویم.
بله، خواهش میکنم. خیلی جالبه وقتی که این داستان بهومنه میگفتم به عنوان اون نفر سوم، وقتی آدم گوش میده از بیرون خب برداشت خودش رو البته میکنه، اما یک برداشت که برای از گفتگاه دوتاییتون کردم اینه که گفت دوتاییتون گاهی وقتی یک چیز رو میگید با دو تا زبان گوناگون، یعنی اینجا شاید یه سوء تفاهم باشه. من میخوام برگردم نخست به این داستان غریزه، فقط پاسخ، چون این پرسش اول مطرح کردی، این پاسخ رو اینجوری بدم که بازم میگم این واژه ها و مفاهیم ممکنه آدم رو گیج کنن. اگر ما در یک طرف یک چیز رو به نام شما سبچی که شما مانه گفتید، اگر ما بگیم غریزه، عقل، ایمان، این ستا طرف دیگر ترازوی ایرانیش میشه، اگر بخوام بگم، باز همون دو نوع خرد و باور، یعنی حالا ندای درون یا آستر خرد و بعد گوش و سرود خرد و بعد باور، اینا با هم 180 درجه ناهمگونی دارن از یک دیدگاه هایی. یعنی حداقل عقل و ایمان با خرد و باور 180 درجه هم. چرا؟ همجوری گفتم عقل در پی سود است، همجوری که دو تعریفاتون حالا از به قول معروف مدرنیته یا حالا هرچی بگین در پی سود خود است، خرد در پی سود همگان است، ایمان حالا یا بر پایه پندار و گمان و بر پایه ترس و تردید به وجود میاد و به سود خودش میاندیشه و پرسش درش نیست. ایمان بدون پرسشه، ولی خرد بر پایه پرسش و پژوهش میان، یعنی باور منظورم، مثلا در خودش همه از حاله اگر ور رو به معنای گزینش بگیریم، پس میگزیند، بر میگزیند بر پایه خرد و بر پایه پرسش. خب پس اینا با هم متفاوته. اما اون چیزی که دوتایتون هم هیچ چیز در قبل میگید به نظر من، ببین غریزه، آره از دیدگاه منم در واقع یک ترکیبی است از اون بخش آگاهی که درون دی ان آی ما رفته به قول شما، یه بخشم از زمان زایش درون ما گذاشته میشه به صورت آگاهی هایی که از اون کودکی نوزادی میاد و آروم آروم میره در لایه های زیرین قرار میگیره، بهش میگن ناخودآگاه، خب یا زیر خودآگاه، حالا نامای گوناگون داره. خب پس بنابراین غریزه یه مخلوطی از ایناست که از درون، بازم همون احساسیه که از درون میاد، همون آسنا خرده است. خب خرد ما از درون میگه، اونم همش غریزه. چیه غریزه؟ نگاهبان جانه، مگه نه؟ در اون جانور که میگه خود به خود میره دنبال آب میگره، دنبال خوراک میگره، برای که جانش نگه داره. خب به گونه دیگری در انسان هم عمل میکنه به اضافه اون مسائلی که به قول معروف انسانی شده. پس بنابراین غریزه همان خرد است، گونه خرد است که از درون عمل میکنه و همونجور ربطی که خسرو گفت، خرد گسستی نداره با باور، چون ما باورمون رو از روی خرد برمیگزینیم. خب اون سروش هم که من گفتم، حالا دیدگاه های ما خدایی و غیر خدایی رو یه خورده بذاریم کنار، برای من سروش یا اون ندای درون حتما نباید این پیوندی با فراکیهان به اون معذر که شاید شما میگید داشته باشه، باشه باز هم از همون خرد درونی میاد این سروش. سروش کارش از درون تاریکی ها و ناپیدایی ها و ناروشنی ها دادن سرودیست که بر از آن سرود من بشنوم و از درونم به واقعیت و حقیقت بیدار بشم. این نقش این ستا که خرد است و باور در مفهوم ایرانی. حالا این داستان مدرنیته رو به قول شما میذاریم برای یک دفعه بعد، اما من فکر نمی‌کنم آن چیزی که خسرو میگفت، میخواست انسان ایرانی از جهانی به صورت عام جدا کنه چون شما میگی، ولی جداییش رو در ایشون در این میبینن و بسیاری هم در این میبینیم که ما اگر به فرهنگ خودمون برمیگردیم، این فرهنگی که خرد رو مایه سازندگی میداند، سیاست رو برای یا سازداری رو برای سازندگی و آباد کردن جهان و بهش سازی میخواهد، ولی این سازداری در دنیای باختر تبدیل شده است به این که من چگونه بر رقیبان خودم پیروز بشم و چه راههایی رو عقل من به قول معروف میگه که از اون راه ها بهره برم و بر رقیبانم پیروز بشم و سود رو بهره رو در اختیار خودم بگیرم. اما چیزی که من حالا اونم میتونیم یه برنامه دیگه بپردازیم، ولی داستان خوب و بد رو من فقط یک نمیخوام حالا یک موضوع در موضوع بیارم، ولی به موضوع گذشتمون مربوط میشه. ما یک یعنی در واقع یکی از بنیادی ترین میشه گفتش که بندهای گاتاها که سرودهای از 1860 رو میدانیم، در سرود سه خودش یا هاتسی که شروع میکنه از آن دو شیوه اندیشه سخن میگه، یک سوء تفاهم بزرگ به وجود اومده. در اونجا در گاته ها دو واژه اومده که ما از اون به بد و خوب یاد میکنیم، که یکی اکم هست، یکی هم وحیو. که حالا اکم رو به معنای بد گرفتن یا ویرانگر، حالا هرچی بگیم، نگهدارنده. ولی این داستان وحیو هست که حالا شاید من آنچنان زبان شناس یا اوستا شناس نباشم، اما تا اونجا که میدانم وحیو اون به صدا اون چگونگی برتری یا صفت تفسیری وحی میتونه باشه. یعنی اگر ایشون میخواست بگه خوب و بد، شاید میگفت وحی یا ونکو و اکم یا حالا شکلهای دیگری از این واژه‌ای که وجود داره، ولی وحیو یعنی بهتر. خب پس اینجا بد و خوب دو چیز مطلق نیستن، چون از این از جمله گرفته شده و روی اون مطلق سازی شده. دنیای خوب و بد جدا اصلا به وجود اومده، سیاه و سفید به وجود اومده، دو دنیایی که اصلا هیچ گونه نمیتونن با هم آشتی داشته باشن، بنابراین همیشه باید با هم بجنگن، همیشه باید دشمن وجود داشته باشه. خب اینا همه به اینجا برمیخیزه، در صورتی که از نسبیت ها وقتی ما سخن میگیم، میگیم بد و بهتر یا بتر و بهتر. فقط دو تن از برگردانندگان گاتا تا اونجا که من خبر دارم و نوشته هاشونو دارم به این گونه یاد کردن، یکی شادروان پور داووده، خب بخشن هم آقای دکتر جعفری توی نوشته هاشونو بردن که تازه اونم نوشتن بد و بهتر، ولی پور داوود گفته بتر و بهتر. و این درسته اینه، چون هیچ چیزی مطلق نیست، خاکستری زیاد وجود داره. و یکی از میشه گفت خیشکاری های خرد اصلا اینه، چون خرد بین سیاه و سفید بر نمیگذره، هر کسی میتونه سیاه و سفید رو ببینه، بعد که بین دو تا خاکستری باید برگزیده. و این دشواری خرده که ما به شکل های گوناگونی هم در از جمله شاهنامه میبینیم و داستان اکوان دیو و نمیدونم رستم و اینا، که خیلی جالبه. به هر حال اینه که پس فقط اشارم به اینه که خوب و بد رو هیچ وقت مطلق ندانیم. این دنیای اورمزدی و اهریمن از دیدگاه من، اهریمنی رو نمیتونیم مطلق سیاه و سفید از هم جدا بکنیم، و اونجاست که نقش اون وقت وهمر از بین میره، نقش اون میانجی دهنده از بین میره. باید همواره راهی گذاشت برای که انسانی که به قول شما مانی انسان جهانی است، آری برای همه ما یگانه ایم، در نهایت همه در اون یگانگی با هم در پیوندیم و اینو باید دریابیم. ولی اونها یا اونهایی که ما قبول نداریم از دید فکری و فلسفی، زیر بار فشار یک سری سیستم های باوری رفتن به اون سمتی که خودپرستی و خودبینی و سودجویی و اینها درش هست، و ما میخواهیم اون رو برداریم. ایرانی هنوز خیلی کار داره، چه از لحاظ پیشرفت فنی که دانش و فن تعارضی با خرد نباید داشته باشه. خرد ما یه بخردی داریم یه نابخردی، اگه بخوایم جوری بگیم، یا همون بهو خردتو و دوش خردتو. بخرد دانش رو برای سازندگی بهره میبره، نابخرد برای ویرانگری و آزار جان. این همون چیزی که من میتونستم در این کوتاهه به شما بگم دوستان.
بله، البته فرصت بشه درباره خرد جمشیدی و خرد کاووسی هم که مورد علاقتون بود صحبت خواهیم کرد. منم خیلی دوست دارم بشنوم نظرات شما رو. به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردی، و اون سیاه و سفید ندیدن همه امور است، و اینکه همه امور به هم ارتباط دارند. یعنی ما نه خوب مطلق داریم و نه بد مطلق داریم. خوب و بد نوعی ارزیابی است که ما انسان‌ها به سلیقه خودمون متناسب با وضعیت زمانی، مکانی، موقعیتمون و نیازهامون ارزیابیش میکنیم. فرض کنید که اگر الان در ایران برف ببارد و برف سنگینی هم ببارد، همه کشاورزان خرسند خواهد شد، خوشنود خواهند شد، چرا که در سال آینده آبهای زیرزمینی بیشتری خواهند داشت و نیز کشت و کشاورزیشون رونق بیشتری خواهد داشت. اما همین امروز وقتی که کشاورزان از آن برف احتمالی خرسند هستند، رانندگانی که بار زدند و حال باید ناگزیر بار را سر یک موعد مقرر به مقصد برسانند، از آمدن این برف و بسته شدن راه‌ها ناراحت هستند. اما طبیعت کار خودش رو میکنه بیرون از داوری ما، و فراتر از داوری ما شاید یک داوری انسانی و کلیتر وجود داره، و اون اینکه اگر برف و باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. بنابراین باید باشه. حال اگر با منافع و وضعیت شخص من تناسب نداره، خب اون مسئله شخص منه. بنابراین تفکیک مطلق نیک و زشت نه علمیست و نه شدنی، اینا اصلا به هم مربوطن، درست مثل روشنایی و تاریکی، اینا به هم نیاز دارن. اگر تاریکی نباشد، ظلمت شب نباشد، ما روشنایی روز را از کجا دوست بداریم یا منتظرش باشیم یا دریابیم؟ و اگر روشنایی نباشد، ما تاریکی را چگونه تشخیص بدیم؟ اصلا اندیشه زوروانیسم به همین پدیده از نظر فلسفی نگاه میکنه که کدام یک از اینها مقدم بر دیگری است و آیا اصولا میتواند مقدم بر دیگری باشد، که اون یک بحث جداست و حتما ما در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت، چون یکی از به اصطلاح اساسی ترین تفکر ایران شهری بوده درباره همین خوب و بد، روشنایی و تاریکی و اهریمن و اهورا و مسائل دیگه. اما برگردیم به کیخسرو گرامی، آقای آرش گرگین، و میکروفون رو به دست ایشون بسپاریم تا در این زمینه‌هایی که ما حرف زدیم میدونن نظراتی حتما دارن با ما در میان بذارن.
خواهش میکنم. وقتمونم داره به انتها میرسه، یعنی یک ساعتمون من الان نگاه میکنم تمام شده، بنابراین من یکی دو جمله خدمتتون عرض میکنم و فکر میکنم واگذار بکنیم به دفعه بعد. یک، در یسنا 35 یک سخن خوبی هستش. اشو زرتوش میگوید ما خوش آمدگویان منش های نیک، گویش های نیک و کنش های نیک هست که اینجا و دیگر جای انجام داده شدند و انجام داده میشوند، زیرا که ما نکوش کنندگان نیکی ها نیست. این ستودن امر نیک یکی از بنیادهای فرهنگ و تمدن ما هست. وقتی من خدمت شما میگم که ما مدرنیته رو باید در کلیتش کنار بگذاریم، به این معنی نیستش که ما الان برویم و چرخ رو که ساخته شده بگذاریم کنار و برویم سوار گاری بشویم. این ساده کردن بحث هست. خیر، مدرنیته یک دستگاه ارزشی هستش. مسئله پیشرفت و آتش انسان برای دانستن یک امر عام انسانی هستش که در تمام فرهنگ ها موجود بوده، هست و خواهد بود. ما همگان میخواهیم زندگی را بهتر بکنیم، منتها با چه ابزاری، بر چه پایه‌ای و با چه مبانی. مسئله کره ارض رو شما مثال زدید که اون موقع باور بود، بعد اون موقع باور بود که مسطح هستش در اروپا. در ایران ابو ریحان بیرونی این کره کروی بودن رو ثابت کرده بود و به احتمال زیاد از هندیان یاد گرفته بود، چون هندیان خیلی پیش از ما این مسئله رو ثابت کرده بودن. اینها تفاوت ها هستن در لایه های گوناگون آگاهی که همیشه وجود داره. امروز ما به فیزیک کوانتوم رسیدیم، یه سری مسائل مطرح کرده و الان جزء باور ما هستش. یه نسل دیگه بگذره شاید تمام این باورها بازم در هم فرو بشکنن. بنابراین مسئله باور و خرد و دانش و ندانستن اینا همه نسبی هستن، بستگی به پایه آگاهی ما نسبت به مسائل دارن. ولی آن چیزی که همیشه ثابت میماند، ما چه ابزاری داریم برای بازشناختن نیکی از بدی، این مسئله مهم و ما باید بازم برگردیم به خرد. اینی که امروز پایه آگاهی ما این هستش، بله خب بر اساس این پایه آگاهی چگونه داریم زندگی میکنیم؟ آیا تصمیماتی که داریم انجام میدهیم بر اساس خرد هست یا بر اساس خرد نیست؟ بنده میگویم امروز بر اساس خرد نیست، بر اساس سود شخصی هستش. و اون این مدرنیته یک دینه. شما دین رو فقط نباید در نظر بگیرید که میگوید یک فراکیهانی هستش. خب فراکیهانو بگذارید که بگذارید انرژی اسمش رو. ما ایرانی ها میگوییم خدایان و امشاسپندار، شما ماتریالیست ها میگویید شیبه های گوناگون و ابراز های گوناگون انرژی. ما سر نام که دعوا نمی کنیم که تا زمانی که شما ثابت نکنید خدا و خالقی وجود ندارد، ما سر این مسئله به نتیجه نخواهیم رسید. ما هیچ تلاشی نداریم که بگوییم خالقی وجود دارد. میگوییم وجود دارد. شما میگویید وجود ندارد، بسیار خوب وجود ندارد. ما اسمش رو میگذاریم امشاسپندان، نیروهای گوناگون اهورامزدا، شما اسمش رو میگذارید انرژی. سری دیگه نمیخوایم دعوا بکنی با هم، ولی در رابطه با محتوا بیاییم به یک سری مسائل بندگی نزدیک بشیم. در درون این چارچوبی که ما داریم زندگی میکنیم، ما یک سری سود و زیانهایی داریم. سود و زیانهایی که مدرنیته برای ما تعریف کرده بر اساس اندیویدوالیته هستش. اندیویدیوم یعنی چی؟ یعنی فردی که دیگه غیر قابل تقسیم هستش. اندیویدیوم این رو اومده تبدیل کرده به ارزش عالی. فرد تبدیل شده به غایت تمام امور. خب این ایدئولوژی هستش، دین هستش، یک چیزی هستش که خارج از خاص فردی شکل میگیره، امری هستش که از بیرون بر شما تحمیل میشود و تمام لایه‌های گوناگون زندگی شما رو در بر میگیره و صبح تا شب براش تبلیغ میشه، براش اسطوره سازی میشه، براش خواننده وجود داره، براش تلویزیون وجود داره. این تبلیغاتی که برای مدرنیتی میشه و تبدیلش کردن به یگانه حقیقت ممکن بشریت، هیچ کدوم از دینهای حتی ابراهیمی هم نکردن. یعنی مدرنیته آنچنان فرهنگ غالب و هژمونی هستش که هر گونه پرسش کردن دربارش تبدیل شده به کفر. پست مدرنیته که شما میگید میگن نقد میکنن، مدرنیته رو زیر سوال نمیبرن. میگوین یکی دو تا فضا ما باید ایجاد بکنیم برای یه سری مسائل نسبی، یه مقدار نسبیت درش به وجود میارن. ولی خارج از مدرنیتی که نمیرن. هابرماس هم میاد میگه این پست مدرنیته بخشی از مدرنیته هستش و مدرنیته پروژه باز هستش. ما نمیتوانیم مدرنیته رو تبدیلش بکنیم به یک امری که یک بخشش رو بگیریم بیاریم تو. نمیشود. و بازم خواهش میکنم مسئله رو نگیریم ببینید که ما باید برگردیم به عصر حجر. خیر این گونه نیست. پیشرفت کردن امری عام به عرب و عجم هم ربطی نداره. ما همه تلاش میکنیم که زندگی بهتری داشته باشیم. منتها مبانی و ابزاری که برای این پیشرفت بخوام در نظر بگیریم، اینها من فکر میکنم اگر برگردیم به درون پارادایم فلسفی ایران شهری، تمام ترکیب جهان طور دیگه خواهد بود. یعنی این جهانی که ما امروز به این صورت داریم تبدیل میشود به جهان تقریبا اهریمنی، اگر با ارزش‌های ایران شهری بخوایم اندازه‌گیری بکنیم. و در همینجا سخنم می‌بندم، این جهان اهریمنی رو به شما دوستان با می‌گذارم تا بار دیگر با هم دیگه این قفل رو یک بار دیگر باز بکنیم و بهش بنگرید.
سپاس کیخسرو آرش گوگین گرامی. ما درباره آرمان شهر ایرانی حتماً یا ایران شهری جلساتی خواهیم داشت تا این مفهوم رو باز کنیم، جنبه‌های متعدد درونی و بیرونیش رو بشناسیم و ببینیم الان در کجای جهان اندیشه ها و جهان انسانی قرار داره. از مباحثی است که من براسی علاقه‌مندم دربارش بیشتر حرف بزنیم. اما دقایق پایانی برنامه رو بسپاریم دست موبد کامران جمشیدی و در واقع هم جمع‌بندی کنند و هم پیش از جمع‌بندی نظری اگر دارند بگویند. و ما ادامه این مباحث رو بگذاریم برای جلسات بعدی. آقای کامران جمشیدی،
خواهش میکنم. سپاس که این مهند رو، این مهم رو به من واگذاردید. این جهان اهریمنی که به خوزندش نام میبره جالبه، در موردش گفتگو خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد که یک چیزی که همینجوری به اندیشم میرسه که همینجوری گفتم یه چیزی مطلق نیست، در جهان اهریمنی اگر حالت مطلق ما نگاه کنیم، به قول معروف اهورایی هایی هم وجود دارن و در جهان اهورایی اهریمنی هایی هم وجود دارن، یک آمیختگی وجود داره که میدانیم در فرهنگ کهنمون هم بوده. اما فقط میخوام در واقع، حالا ما از خرد به شکلهای گوناگون گفتگو کردیم و فکر میکنم که به هر روی همه یک گونه هم راستا باشیم که آنچه که در واقع چه ما رو در جایگاه، حالا چه زرتشتی بنامیم، چه ایرانی بنامیم، چه میدونم حالا شرقی بنامیم یا هر چی بنامیم، بخشی از این جهان زندگیمون رو به گونه نابسامان کرده که در یک نگاه کوتاه شاید بتونم بگم از نابخردی هاست و تلاشمونم برای باز کردن این داستان اینه که بدانیم چرا و چگونه شد و امروز چه کار کنیم و به قول شما این ابزار، چه ابزارهایی ما داریم که این خرد رو درست به کار بگیریم و کمی نیروی قدرت تشخیص هممون بالاتر بره از این داستان. من فقط میخوام با این ببندم گفتگوی خودم رو که این فردگرایی یا تکگرایی یا پرتگرایی که در برخی آزمان ها وجود داره، آزمان های انسانی که اندیویدیالیسم و اندیویدیالیسم بهش میگیم، یا اگر اون رو برابر با مدرنیته بدانیم یا هر چیزی، خب میشه گفتش که خواستگاه و سراندیشه اینها حتی به شکل ناخودآگاه از داستانهای بسیار کهن آفرینشی و فرهنگی میاد، یعنی بخشن برمیگرده به اون تک خدایی های زورمدار و زورگو و فرمانده و خودبین که در واقع بخش اون خردگرایی ها و پردگرایی و تکگرایی ها از اون میاد. در برابرش ما فرهنگ ایران زمین رو داریم، فرهنگ خودمون رو داریم که برای که سوء تفاهم دست کم نشه و یا یه گونه دیگری باش نگاه بشه، من همیشه اون زیربنای ترین اصلش رو، اصل یک رو، به جای تک خدایی یا یک خدایی یا یگانه شناسی میگم یگانگی یا یگانگی شناسی، به معنای اینکه همه چیز در این جهان یگانه است، یعنی به هم پیوسته است و یک، در واقع از یک گوهرند که همون گوهر اهورامزدا است. اهورامزدا تعریفش بسیار فرق داره، میدانیم، با خدایان ادیان ابراهیمی. من سه تا واژه، سه تا مفهوم رو به عنوان اصل اول میذارم این ستا رو، و آدم اگه دوست داشته باشه میتونه در موردش صحبت کنه، برای یادگیری هم یه جورای جالبه، یه خود پداگوجی داره. سه پی من بهش میگم: پیوند، پیمانه و پیمان. این سه برای من جهان رو تعریف میکنن، انسانها رو و روابط انسانها رو و پیوند انسانها با هم و با جهان چگونه باشه تا این یگانگی در جهان شناخته بشه و به سوی اون بره. اگر این یگانگی رو ما ببینیم با بینش درون، با شناخت، همون بینش درون برای ما همون دعناس یا دین هست، دین ما یعنی شناخت این یگانگی، شناخت پیوندهای ناپیدای بین همه چیز و همگان هست، که با شناخت این یگانگی و به این پیوند هاست که اون زمان ما دیگه نمیتونیم فقط به سود خودمون بیاندیشیم. اون زمان هست که خوشبختی من در خوشبختی دیگران هست تنها یک شعار نمیمونه و برای به راست کشوندن و به واقعیت کشوندنش آدم میتونه کوشش و تلاش بکنه. خب به هر حال من هم تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم همگی رو و امید که بتونیم این گفتگوهای سازنده رو ادامه بدیم با هم دیگه.
رادیو مانی، رادیوی برای روشنفکران و روشناندیشان ایران، رادیوی 24 ساعته برای همه.